بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علمای بزرگ علم اخلاق، که حدوداً از قرن سوم هجری تا این زمان کتاب‌های بسیار مهم و سازنده در مسئله اخلاق نوشتند که یکی از اون کتاب‌ها کتابیه که 500 سال پیش نوشته شده به چاپ این زمان حدود 4000 صفحه هست. البته اخلاق یه بدنی دینه، دو بدنی دیگرش اعتقادات و اعمال. درباره وظایف عملی کتاب‌هایی در حدود 40 جلد و 50 جلد نوشته شده. کتاب‌های مربوط به اعتقاد دائم نوشته شده، یعنی در طول این 14 قرن. اگر این مجموعه ها رو کنار یک دیگر بگذارن، فقط تماشا کردنش نشون میده که اسلام چقدر پرباره، اسلام چقدر کمال داره، اسلام چند اندازه جامعیت داره. بیشتر مردم از اسلام خبری ندارند، ذهنیتشون اینه نماز و روزه و حج و یک کمکی در مواردی که کمک لازمه، یه احترامی به پدر و مادر، این اسلامه. ولی این جزء بسیار اندکی از اسلامه. همه اسلام نیست. این عالمان ورزیده علم اخلاق که من 50 سال با کتاباشون سر و کار دارم، از کتابایی که اواخر قرن چهارم نوشته شده تا الان. خدمت عظیمی به این بخش از اسلام کردم. اگه یه مرده دل بده به این کتابها، اگه زنده بشه واقعا تعجبی نداره. نه مرده قبرستان، کسی که بدنش قبر روحش شده، هم مرده روحیه، میت روحیه. این کتاب‌های عظیم اخلاقی در اسلام به منزله بهاره، یعنی استعدادهای انسانی رو شکفته می‌کنه، مثل غنچه‌ای که با نسیم بهار تبدیل به یک گل کامل میشه. من نکات خیلی مهمی رو درباره اخلاق جمع کردم، البته به صورتی که من گردآوری کردم چاپ نشده. در 12 دفتر 200 برگی و نزدیک 4000 کاغذ آچار. انسان شگفت زده میشه از روانکاوی پیغمبر و ائمه طاهرین، که این بزرگواران عمق مثبتات روان انسان و عمق منفیات روان انسان رو بهش آگاهی کامل داشتن، درد رو بیان کردن، دوا رو هم بیان کردن. من خیلی خبر از مجالس ایران و از منبرای این مجالس ندارم، نمیدونم آیا در بخش اخلاق اسلامی برای مردم در این محرم و صفر، فاطمیه، رمضان بحث میشه یا نه. اگر بحث بشه به مسئولیت عمل شده، اگر نشه منبری در قیامت محاکمات سنگینی خواهد داشت، چون این بخش بسیار سازنده است، چون همه عناصر انسانیت انسان در این بخش، تمام روانشناسان قرن 18 تا الان جمع بشن با کتابایی که نوشتن. من مهمترین روانشناسان و کتاباشون رو دارم. اینا به اندازه یک روز پیغمبر و ائمه طاهرین خدمت به بخش روان انسان نکردم، چون نمیفهمیدم اعماق روان رو. وقتی آدم اعماق روان رو نفهمه یه مطالب دورنمایی میگه. اینه که کتابای روانشناسی دائم در حال تغییر، دائم در حال تحوله. اونی که قرن 19 روانکاوی نوشته بهتر از قرن 18، اونی که 20 نوشته پخته تر قرن قبلشه. ولی روانکاوی ائمه در 1500 سال پیش و پیغمبر کامل کامله و پخته است و متاسفانه به عنوان روانکاوی اسلامی این علم تدوین نشده که وارد دبیرستان ها، وارد دانشکده ها، وارد دانشگاه ها بشه، که حداقل حالات درس خونه ها رو کنترل کنه. حداقل که این درس خونده، این استاد، این عالم، این روحانی حسود نشه، مغرور نشه، متکبر نشه، ریاکار نشه، برای آفریده های پروردگار همه انسان ها هم احترام قائل باشه، هم دلسوز باشه و هم فروتن و خاکی باشه. این اتفاق نیفتاد. لذا ما در خیلی از دانشمندان، چه دانشمندان علوم مادی چه علوم معنوی، حسود میبینیم، مغرور میبینیم، متکبر میبینیم، خودبین میبینیم، خودنما میبینیم و بیمهر به انسانها میبینیم. که در اسلام در بخش اخلاق ما میبینیم به ما دستور میدن با همه مهربان باشیم و حتی از گناهکار ناامید نباشیم، دورش نندازیم، نگین بره گم شه، نگین این آدم نمیشه. این جمله از امیرالمؤمنینه که از هیچ گناهکاری ناامید نباشین. شما با دلگرمی بهش محبت کن، با دلگرمی باهاش حرف بزن، اگه قبول کرد اهل نجاته، اگه قبول نکرد خودشو تو چاه دوزخ انداخته، چیزی به گردن تو نیست. آراستگان به اخلاق بی نظیرن از نظر شخصیت و ارزش. من یه داستانی رو در همین مسئله اخلاق براتون بگم تا بحث هر شب رو با خواست خدا و با لطف او ادامه بدم. یکی از کسانی که در ایران در شهر کاشان در علم، در عمل، در خدمت، در اخلاق، در معنویت در روزگار خودش محور بود، به نام ملا مهدی نراقی. نراق بیرون از شهر کاشانه، بعد نراق شهر دلیجانه، یعنی از نظر جغرافیایی این عراق بین دلیجان و بین کاشانه. پدر ایشون کارگر بود، کارگر جزئه. پسرش جهانی شده، یه چهره برجسته کم نظیریه. ده دوازده سالگی هم به پدرش گفت من عاشق علمم، که ای کاش این عشق در بچه ها تا جوونا موج میزد. بهش گفت بابا کجا میخوای بری درس بخونی؟ گو اصفهان. گو تو از شغل من خبر داری؟ من کارگرم، درآمدی که ندارم، نمیتونم خرج تحصیل تو رو بدم. با یه دنیا ادب به پدرش گفت شما خرج تحصیل منو درسته نمیتونی بدی، شما فقط به من اجازه بده برم دنبال علم. گو برو. یه چند تا نون خونگی مادره به این پسر داد، از نراق را افتاد اومد کاشان، از کاشان با پای پیاده رفت اصفهان. خب این جوان ده دوازده سیزده ساله رو که کسی نمیشناخت. مدارس اصفهان هم تقریبا اتاقاش پر بود، نه اینکه جا بهش ندن، جا نبود بهش بدن. یه وقت مدیر یه مدرسه جا داره و جا نمیده، این در پیشگاه خدا آدم منفوریه. یعنی هر کی داشته باشه هرچ، آبرو، علم، پول، هرچی، و نیازمندی بهش مراجعه بکنه نبگه این مرید ابلیسه. ابلیس نسبت به خودش بخل کرد، یعنی باید سخاوت میکرد بره بهشت، بخیل شد برای رفتن به بهشت رفت جهنم. اصلا خدا بخیل و دوست نداره اصلا، ولو شبی 50 رکعت بر روز 50 رکعت نماز بخونه، ماه رمضان روزه بگیره، اصلا دوست نداره بخیل. شما در این زمینه همین امشب خونه که تشریف بردین آیه 180 سوره آل عمران رو بخونید، نمیگه کافر بخیل، منافق بخیل، نمیگه بیدین بخیل، میگه کسی که من از فضل و احسان خودم بهش سرمایه دادم، یا سرمایه آبرو یا سرمایه مالی یا سرمایه علمی، ولی نسبت به داده های من در جهت عباد من و بندگان من بخل میکنه. این بخلش و روز قیامت به صورت یه طوق فلزی از آتش دوزخ میندازم گردنش، دیگه هم تا ابد وانه میشه. اما ایشون مدارسی رو که رفت پر بود، جا نبود. بالاخره گشت تو شهر اصفهان، یه مدرسه نیمه خرابه‌ای رو پیدا کرد که اتاقاش به وضعی بود که طلبه حاضر نبود بره تو اون اتاقا، میترسید تاق فرو بیاد، میترسید شب میخوابه دوتا مار از تاق بیفته، میترسید بخوابه از کنج اتاق دوتا عقرب در بیاد. اون خادم مدرسه گفت جناب طلبه اتاقای این مدرسه رو ببین، همه طلبه ها رفتن، یه دوتا سه تا طلبه بیشتر تو مدرسه نی، برو اتاقا رو نگاه کن، هر کدومشو میپسندی بی به من بگو، من کلیتشو بهت بدم. اومد و گفت من یکیشو پسندیدم، کلیدو بهش داد، رفت تو اتاق، اون بخششو گذاشت، اومد تو حوزه دنبال درس گشت، اون درسی که باید بخونه، استادشو پیدا کرد، کتابم بهش دادن. از همون شب اول شروع کرد به قوی ترین صورت درس خوندن، چون چراغ نداشت تو اتاقش، کتابشو می آورد کنار دستشویی، با چراغی که تو تاخچه دستشویی گذاشته بودن، دو سه تا دستشویی رو روشنایی میداد، تا یک نصف شب تو همون منطقه دستشویی میشست درس میخوند. برای غذا روزا میگشت یه نیم ساعتی ببینه کجا پوست خربوزه، پوست هندونه، نون خشک مردم گذاشتن بیرون و از مالکیتش دست کشیدن که حلال باشه. بدون این دقت ها که آدم به جایی نمیرسه. پوست خربوزه، پوست هندونه رو میبرد تو اتاقش، زورا میشست میخورد، شبم اون نون خشکا رو میخورد. جوانان عزیز، این حوصله رو دارین یا نه؟ این مقاومت روحی رو دارین یا نه؟ اگه یه ذره به خوشگذرونی خونوادگیتون یا با رفیقاتون لطمه بخوره چی کار میکنه؟ حاضرید با دانش بسازید در عرصه سختی و رنج؟ اصلا حاضرین با خدا بسازین و گله و شکایت نداشته باشید، هرچند سختی بکشید، حاضرین؟ این بچه بعد از یه مدتی در رأس عالمان اصفهان قرار گرفت، یعنی شد استاد اساتید. بعدم اومد کاشان، گم من طبق قرآن وظیفه ندارم تو حوزه بمونم، خدا فرموده ولولا من کل فرقت طائفه، یا من کل طائفت فرقه اگر درست بخونم، لیتفقهو فی الدین، چرا یه عده نمیرن دین شناس بشن، ولینذرو قومهم اذا رجعوا، با برگشتن به وطن مردم رو با دین آشنا کنن. چرا؟ یعنی خدا میگه تو حوزه درست به یه جا رسید، معطل چی هستی؟ مگه شیعه چند تا مرجع تقلید میخواد؟ نشستین منتظرین مرجع تقلید بشین؟ مگه شیعه چند تا گوینده کشوری میخواد؟ مگه شیعه چند تا مدرس درس میخواد؟ هزار تا 50 تا تون بمونین، 950 تا پخش بشید در شهراتون، ماهواره ها داره مردم رو بیدین میکنه. صهیونیست و مسیحیت همکار صهیونیست مردم رو داره لایک میکنه موندین چیکار تو حوزه ها. اگه به امید مقام موندین که خدا به خاطر این امید نمیذاره به جایی برسین، میپوسین و میمیری. برگشت چه کتاب هایی نوشته؟ من به کتاب های این مرد وابستم. چه کتاب هایی؟ فقط یه دونه کتاباش همین الان محور فقاهت حوزه های علمیه است، یه دونش. یکی از کتاباش کتاب اخلاقیشه به نام جامع السعادات. یعنی من همه زمینه های سعادت رو در این کتاب جمع کردم، در سه جلد هم ترجمه شده به نام اخلاق اسلامی. اما انشاء ترجمهش خیلی جذاب نی، ولی بالاخره ترجمه شده. وقتی این کتاب نوشته شد و رفت نجف، مرجع تقلید اون روزگار علامه بحرالعلوم بود. اینقدر این آدم در رشته‌های دانش متخصص بود که اسمشو گذاشتن بحرالعلوم، دریای دانش‌ها. کتابو خوند، یه بخشش گفت باشه بعدن نظر میدم، که البته بعدیا نظر دادن به این کتاب که کمتر کتابی در اخلاق مانند این کتاب نوشته شده. گفت بعدن نظر میدم. چند سالی گذشت، مرحوم علامه ملا مهدی نراقی برای زیارت امیرالمؤمنین ابی عبدالله کاظمین سامره اومد عراق، وارد نجف شد. تمام نجف میشناختنش، آوازش به همه حوزه های شیعه رسیده بود، طلبه ها، مدرسین و آز، مراجع بزرگ اون زمان اومدن از او دیدن کردن. تنها کسی که نایمد دیدنش علامه بحرالعلوم بود. رسم بود این دید و بازدید ها. و اگه یه بزرگی دیدن یه وارد و مسافری نمی رفت، خیلی بد می شد. اومدن به علامه بحرالعلوم گفتن که ملا مهدی نراقی رو همه دیدن کرده غیر شما. گفت من خوشم نمیاد برم دیدن. تموم شد. دوباره اومدن بهش گفتن آقا بد میشه. گفت دوست ندارم بیام دیدنش، زور که نمیخوام بیام. حالا ملا مهدی از این برخورد نراقی خبر نداره. میدونید اگر کسی اخلاقی نباشه بهش بگن با این عظمت علمیت مرجع تقلید گفته خوشم نمیاد دیدنش برم، معلوم نیست چه نظری خواهد داد. حتما میگه من با این زحمت 60 سالم در علم و در فقه و در اصول و در معارف و در فلسفه نمیاد دیدنم، عیب داره، میکوبتش، میشگنتش. گفتن آقا بد میشه تشریف بیارید 5 دقیقه ایشونو ببینید. گو نمیام، خوشم هم نمیام. 3 بار تکرار شد، قبول نکرد. دیگه اومدن به ملا مهدی نراقی گفتن آقا از مجموع علمای شهر فقط علامه بحرالعلوم نیامده خدمتون. ایشونم واقعشونه میگه من از این آدم خوشم نمیاد، اخلاق از این نقطه است. من خودم رو میبینم فکر میکنم اگه یه همچین پیش آمدی بشه یقینا رفوزه بشم، یقینا. یعنی 70 سال هنو اصلاح نشده باطن؟ نه نشده. من شب اول بیام پیادشم بنه رو ببینم، ببینم 6 تا لقب به اسم من نچسبوندن، میگم عجب مردم بی فکر و مردم بی توجهی هم. من برای خودم کسی هم، 20 سال درس خوندم، 150 جلد کتاب نوشتم، اینو چرا لقب نذاشت؟ اگه این بنرا رو دیدی و هیچیت نشد آدمی، اگر دیدی و درونت موج انداخت معلوم میشه هنو آدم نشدی، بیچاره بدبخت. یک کسی به حاج شیخ مرتضای خیلی عجیبه زاهد گاغا شما چشم داری، من آدم شدم یا نه؟ 60 سالم. گو نه من چشم ندارم که به تو بگم آدم شدی یا نه، اما یه معیار بهت میدم که خودت با اون معیار، با اون ترازو، با اون شاغول میتونی بفهمی آدم شدی یا نه. این آدم هم یه شخصیتی بود. گو اگه رفتی توی جلسه 30-40 نفر نشسته بودن، یک کمی این پا اون پا کردی تو جلسه جا پیدا بکنه، یک کسی وسط جلسه گفتش که چرا معطلی بتمرگ، حالا رفتی در یه جلسه دومی اونجا اومدی پا به پا بکنی، یه جا برای خودت درست کنی، یک کسی برگشت گفتش که آقا بیشین دیگه بیشین، حالا رفتی یه جلسه داری این پا اون پا میکنی یه جای نشستن پیدا بکنی، یکی بهت میگه که بزرگوار، عزیز دلم، آقای من، اینجا جا هست بفرمین بیشینی، اگر به تمرگ، اگه بیشین، اگر عزیز من، آقای من، اینجا جا هست بفرمین، برات فرقی نداشت تو آدم. اما اگه با این بازی ها حالت به هم بخوره خیلی موندی تا آدم شدن، خیلی. البته من به جلساتم هم سفارش کردم گوشم نمیدن، تا حالا که اینجا گوش ندادن. گفتم من اسم شناسنامه ایم اینه، فامیلم هم اینه، رو برنامه‌تون فقط اسم و فامیل بنویسید، چیزی اضافه نکنید، این اضافه ها حق امیرالمؤمنینه، این اضافه ها حق امام عصره، اینا برای ما قصبیه. گوش نمیدن. چیکارشون کن؟ مگه این که بگیم آقا این بنر اونجوری زدی نمیای، اونم نمیشه از مسئولیت الهی فرار کرد. ملا مهدی نراقی گفت علامه بحرالعلوم عالم شیعه است، مرجع تقلید، منم یه مسافر نراقی ام، من قبل از این که از نجف برم وظیفه ادبی اسلامی دارم دیدن ایشون برم. ما بودیم چیکار میکنم؟ این به ما محل نذاشته، ولش کن، نباید بهش محل بذاریم، بره بیمیره، کم حساب کرده ما رو، حالا بلندشم برم دیدنش. این کارا تو خانواده ها زیاده، من برم دیدن اون؟ خب بله تو برو دیدن اون، قرآن و روایات به تو میگه، تویی که میگی من برم، بله به تو میگه بلند شو برو دیدنش. میگی با من غره، اسلام میگه بلند شو برو در خونه شو بزن، برو تو بیشین بهش محبت کن، آشتی کن. اگر سه روز بگذره و قهرتون طول بکشه، شما از دایره رحمت خدا میرین بیرون. بله برو، برو آخر جاده جهنمه. اینا فساد اخلاق، من این فساد اخلاق، اون باید بیاد دیدن من، این فساد اخلاق. حالا که اون کار بد کرد، پشت سر من غیبت کرد، اون باید بیاد دست منو ببوسه، تو هنو اخلاقت فاسده نمیفهمی. یه 4-5 تا از علمای بزرگم دنبال ملا مهدی را افتادن، اومدن خونه آیت الله، واقعا علامه بحرالعلوم، وارد اون اتاق دید و بازدید شدن. بحرالعلوم یه یالا نگفت، یه تکون نخورد. رسم دیگه، کسی که میاد مهمان آدم میشه، دیدن آدم میاد، آدم اگه پادرد کمر درد نداره لمس نی، و بعد بلند شد به فرموده پیغمبر بیاد مهمانو بغل بگیره، به فرموده پیغمبر به مهمان دست بده، به فرموده پیغمبر به مهمان محبت کنه. دیدن اصلا از جاش تکون نخورد، قیافش هم در هم بود و هیچ اهمیتی نداد. ملا مهدی مجلس که تموم شد رفت، گفتن آقا چرا اینجوری شد؟ گفت طوری نشد، عالم دینه، وظیفه خودشو تشخیص میده، تشخیص داده که بر من بلند نشه، تشخیص داده به من احترام نکنه، عالم دینه، شما دارید اشتباه میگین به من. یه دو روزی گذشت، گفت من یه بار دیگه میخوام برم دیدن ایشون، اصلا دیدنش لذت بردم، یه پارچه نور بود، یه پارچه آگاهی بود. دوباره اومد، دوباره هم علامه بحرالعلوم جواب سلام یخی داد، تکونم نخورد، از جام بلند نشد، چهرش هم در هم بود. جلسه تموم شد، نراقی رفت، یه رو مونده بود به این که از نجف خارج بشه، بره کربلا، بعد بره کاظمین و سامره و بیاد ایران. گفتش که دیدن بحرالعلوم ثواب الهی داره، میخوام برای بار سوم برم ایشونو زیارت کنم. این یه معیاره با خودتون رو بسنجیم نسبت به کوچیکترامون، نسبت به بزرگترامون، نسبت به پدر و مادرمون، نسبت به پدر و مادر بد اخلاقمون، نسبت به پدر و مادر بیدینمون. این معیار الهیه. دوبار رفته محل بهش نذاشته، بی احترامی شده. بار سوم میگه زیارت ایشون پاداش داره پیش خدا. ان نظر و علی وجه العالم عبادتون. خودش عالم بود، خودش مرجع بود. روز سوم که اومد علامه بحرالعلوم تو اتاق که نشسته بود، از دم در حیات دید نراقی وارد شد. علامه بلند شد، با پای برهنه دوید تا دم در حیات، ملا مهدی رو بغل گرفت، احترام عجیبی بهش کرد و تعارفش کرد بیا تو اتاق پذیرایی، و خودش جلوی ملا مهدی را نیومد، یه قدم عقبتر از ملا مهدی. وقتی که اومد تو اتاق، ملا مهدی رو برد بالا، بغل دست خودش نشون. وقتی ملا مهدی میخواست خداحافظی کنه، تا دم در حیات پا برهنه اومد. تا ملا مهدی رفت، بعد بهش گفتن آقا خیلی کارت شگفت آور بود، دو روز این مرد بزرگ اومد دیدنت، محل نذاشتی، براش بلند نشدی، جواب سلام گرمی ندادی. گفت ایشون یک کتابی نوشته به نام جامع السعادات، در علم اخلاق کم نظیره، این کارا رو کردم ببینم این اخلاق تو خودشم هست. دیدم خودش در اوج اخلاقه. صاحب این کتاب، صاحب کتابای اخلاقی دیگه میگن اعضاء رئیسه انسان هفت است: چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم و عضو نکاح. هفت. این هفتا تو ذهنتون بمونه. با خواست حق فردا شب یه معیارهایی رو اگه تموم بشه من از قرآن و روایات براتون بیان میکنم که هفت عضومونو با اون معیارهای قرآن و روایات بسنجیم، ببینیم این هفت عضو تو این 40-50 ساله، تو این 30 ساله، تو این 20 ساله در چه جایگاهی هستن، دم در ورودی دوزخن یا دم در ورودی بهشتن. مکن کاری که پا جهان با این فراخی تنگ تو، چو فردا نام خانم، نام خانم تو نامی خود ببینی به درخواست زینب کبرام در باز گشت از شام، قافله اومد کربلا. زین العابدین که این شبها شب شهادتشونه، می‌فرماید خواهرانم، عمه‌هام، زنان، دختران، هنوز به قبر راه مونده بود، نذاشتن شترها به قبرها برسن، ما شترها رو بخوابونیم، همه خودشون رو از روی شترها روی زمین انداختن. دوان دوان اومدن، هر چند نفری قبری رو بغل گرفت. دو شبانه روز کربلا بودن، انقدر ناله زدن و گریه کردن که زین العابدین به عمشون فرمودن من بر جان این زن و بچه میترسم. عمه جان به عمه بگو آماده برگشتن به مدینه بشن، حکم امام همه هم اطاعت کردن، همه سوار شدن الا یه خانوم. اومد کنار زین العابدین، عرض داشت به من اجازه بده، من یه مدتی کنار قبر ابی عبدالله بمونم. فرمود رباب همسر پدر بزرگوارم اجازه میدم. هم به زنان بنی اسد فرمود مواظب ایشون باشیم، قافله را شبها تو چادر زنان بنی اسد عبادت میکرد، تا آفتاب طلوع میکرد میومد کنار قبر علی عبدالله. خودشو مینداخت رو حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. یه چند روزی که گذشت خانوما دیدن آفتاب گرم کربلا داره رنگ چهره رباب و عوض میکنه، گفتن خانوم اجازه بدین ما یه سایبانی سر قبر ابی عبدالله بزنیم، آفتاب شما رو رنجیده نکنه. فرمود نمیخوام، من خودم بدن قطع قطع ابی عبدالله رو دیدم. روی خاک گرم افتاده، دیگه بعد اون جرایان نمیتونم زیر سایه بنشینم.